أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. از جمله نقوض دیگری که مطرح شده است در باب قاعده تسویه و که این بزرگواران این سه نفر و از جمله صفوان ابن یحیی اینها لا یربون الا عن الذبح، یکی از نقوض ابو جمیل فضل ابن صالح اسدی است که روایتی رو نقل کردند و که در این روایت صفوان ابن یحیی از ابی جمیل روایتی رو نقل کرده. در سلسله سند این گونه است که صفوان ابن یحیی به شکل مستقیم از ابی جمیل روایت رو نقل کرده. البته حالا یه بحثی مطرح هست و ما این رو انشاءالا توفیق بشود یه جنبندی می کنیم بحث مشایخ الثقات رو و پاسخهایی که مطرح شده از به نقضه ها، اون وقت هم این رو اشاره انشاءالا می کنیم. و اون این که احیانا نقضه هایی که ذکر کردن مثلا یک روایت، یعنی مثلا این آقای صفوان ابن یحیی با این همه روایتی که دارن حالا مثلا یک مورد فقط از ابو جمیل نقل کرده، آیا واقعا یه مورد نقل یا دو مورد نقل چیزی از این قبیل در مقابل صدها روایتی که این آدم نقل کرده این آیا میتونه قاعده رو زیر سوال ببره؟ این خودش بحثی است. البته اون اشکالی که مطرح اینه که میگن آما تو مرسله ها اینا گیر داریم، تو مرسله هاشون وقتی اینا ذکر نمی کنن ما داریم از کی نقل می کنیم، این ترس به جون ما می افته که نکنه از ازا همین مرسله هم این از اون آدم ضعیف نقل کرده باشه، یعنی نگفته از کی، و ما اطمینان نمی تونیم بکنیم که باید ما با اینم پاسخ بدیم که ببینیم پاسخ چطور هست. من اون شهید صدر اینجا بحث بده من دیگران بحث بکنم ببینیم پاسخش چیه. طبیعتا شهید صدر از هم طریق حساب احتمالات اینجا مطرح میکنه، یکی از جایی که شهید صدر بحث حساب احتمالات طرح کرده در همین بحثای رجالی هست. حالا ما اشاره بعدا بحثا اشاره میکنیم و سعی کنیم جمع‌بندی هم بکنیم به قید حیات توفیق ان شاء الله این کار انجام بشه. خیلی اما ابو جمیل مفضل ابن صالح اسدی شیخ طوسی که ایشون رو ازش نام برده ولی ملحوظمی در باره اون نکرده شیخ طوسی در اون رجال خودش، اونجا فرموده است که المفضل ابن صالح ابو علی مولا بنی اسد یکنا به ابی جمیله ما ترفی حیات رضا. خب این خوب بود، بعد بود که چشم شخص نیست، ملحوظمی نکرده. لیکن نجاشی علیه الرحمه زمنی که داشته از جابر بن یزد جعفی سخن میگفته اونجا اینطور فرمده و روا عنه جماعت و قوم ذفیهم و ضعفوا، بالاخره طعن شده نسبت به اونها، اشکال به اونها شده و تضعیف شدن. منهم عمرو بن شمر و مفضل بن صالح. خب شما میدید که عمرو بن شمر و همشه مفضل بن صالح همین ابو جمیله و ما میخوان گفته این از کسانی که قوم ذفیهم و ضعفوا، این از جمله اون آدم هاست که تضعیف شده اند، طعن بهشون وارد شده. همچنین ابن قذائری هم او رو تضعیف کرده است. ما البته درباره رجال ابن قذائری باید جداگانه سخن بگیم. بالاخره رجال ابن قذائری من ببینم که کجا این بحث مطرح می شود. رجال ابن قذائری این یک بحث جداگانه ای می خواد و محل ایراد و اشکال هست که آیا ما میتونیم بپذیریم یا نه. بله حالا اینجا که من چشمم نمیبینه که رجال ابن غزائری ظاهرن توی این کتاب بحثش نیامده، حالا به حسب اون چه که من توی فهرست دارم نگاه میکنم. بله این ظاهرش این است که رجال ابن غزائری بله اینجا نیامده. خب اینم اگر شد ما حالا داریم تحاله میکنیم که به یه فرصتی اگر بشود اینها رو بررسی کنیم که نمیدونیم فرصت فرام میرسد یا نه. من فقط یک کلمه اشاره بکنم، رجال ابن غزائری خیلی وضعیتش مشخص نیست، اما در لحاظ متن و محتوا خیلی این شدید و لحن است در تضعیف و ذم و توهین به روات، شدید شدید که تقریبا شیعه باقی نداشته الا اینکه یه بدبیرای پیش گفته شیعه یه راوی برای ما نداشته، سالم نداشته راوی در بره همه رو والا همه که دیگه نه علی الاطلاق، ولی بالاخره عموما اینقدر بدبیر خود روات گفته که اصلا برخی گفتن این کتاب این مال ابن غزائری نیست، این رو یکی از سنی های متعصب ضد شیعه تعریف کرده. تا اینجا پیش رفت موضوع، نه شیعه نه ابن غزائری بلکه یکی از سنی های متعصب ضد شیعه که میخواسته آبروی شیعیان رو ببره و توهین بکنه به شیعیان، این اینو نمیشه بگرن دیگه. مگه میشه یه عالم شیعه چنین کسی که نمیشه؟ تا این حد میخوام بگم بعضی ها این رو زیر سوال بردن. من وایت الله خویی میگن اصلا ما نمیدونیم این کتابی که الان در نزد ما هست واقعا متعلق به ابن غزائری هست یا نه. سوال خویی اصلا صحت الانتساب این کتاب رو به ابن غزائری زیر سوال بردن. خب پس دمل ابن غزائری یه بحث این است که اصلا معلوم نیست کتاب از خود او باشد، این یک بحث. حالا اینا به اجمال از من بگید دیگه، یک وقت بدن فرصت شد مفصل تر دمل ابن غزائری صحبت بکنیم، اما اجمالش این باشد. نکته دوم این است که برفرض کتاب متعلق به او باشد، آیا اساسا تضعیفات و توصیقات او اعتباری دارند یا نه؟ از باید الله سبحانه ایشون اصل انتصاب کتاب به ابن غزائری رو می شود گفت پذیرفتند، الا از نمون که ایشون اعتبار کلمات او رو نپذیرفتند. البته داریم که کسانی که حتی اعتبار کلماتش هم پذیرفتند، یعنی انتصاب ابن غزائری پذیرفتند اعتبار کلمات رو هم پذیرفتند. ویژگی که ذکر می کنم این هست که اینجا هم تو همین کتاب مقابل شما میشون اشاره کرده، این که ابن غزائری ویژگیش این بود است که تضعیفاتش معمولا ناشی از مطالعه روایات شخص بوده، روایات شخص بوده، یعنی یه راوی روایات رو که نقل کرده بوده اون روایات رو میخونده، اگر به نظرش روایات نامناسبی میامده با عقیده خودش جور در نمیامده میگفته پدر این راوی الان دروغگویه که همچین کلامی رو از امام نقل کرده. این ملاک درستی نیست، این ملاک درستی نیست. انگاری حالا اگر واقعا این کلام از امام صادر شده باشد، انگاری این داشته نقل میکرده کلام خود امام رو، یعنی یه عقاید خودش داشته میگفته خب اینا که مسلمات قطعی این شکی درش نیست، حالا ببینیم سخن از امام رسید. اگر مخالف مثلا موافق الکتاب مخالف الکتاب بمونه، خودش کتاب در نظر قرآن در نظر گرفته بوده و هر چیزی با من مخالف بود این فجر مفعل جدار به دیوار بکنید، یه همچین برخوردی رو گفتن ایشون داشته و بالاخره به عرض نامناسبتی هم افراد رو منتهم میکرده به ارتفاع در عقیده، یعنی قلوب ارتفاع در هرچی میدونه دواید در شأن اهل بیت در مقامات اهل بیت هرچی میامده منتهم میشده به ارتفاع در عقیده و غلو دیگه. حالا اگر اونا رو گفته ارتفاع از کنی در سقب دیگه ما رو چی میگفت اگر زمان ما بود دیگه؟ گفت شما مثلا دیگه از سطح ارتفاع گذشته به کهکشان ها رفتید دیگه، شما از بس برید غلو میکنید. به هر حال لذا این وضع ابن غزائری است. برای ابن غزائری ایشون هم آمده ابو جمیله رو بفرمایید که تضعیف کرده، تعبیرش اینه ضعیفون کذابون یبع الحدیث. این دیگه نرمترین تضعیف ایشونه، نرمترینش اینه که کذاب و زائل ارمشتون، که این دیگه نرماشه اون دیگه خیلی راه آمده با طرف دید، وگرنه دیگه ملعون و نمچیشی و چیزهایی بعد بیراهی گفته است به این روایت که اصلا آدم میمونه چطوری عبارات اصلا میگم. بعد گفتن این کتاب مال یکی از اهل سنت متعصب ضد شیعه بوده که تمام روایت شیعه رو اینا ملعون بودن، کذاب بودن و وضاح بودن و اهل اهل جهل بودن، اهل خلط بودن، اهل نمچه بودن، اهل دست و اهل همساب زالک بودن. اینطور گفتن. به هر حال این گفتن که ابو جمیل همچین شخصیتی بوده است که عرض کردیم حالا خیلی نمیشود این تضعیف ابن قضائل رو جدی گرفت. اینم بعد فقط مطالعهش باید کرد، بیشتر نمیشه باش تعاملی داشت. و آی سبحانی نظرشون است که چه بسا نجاشی هم که آمده تضعیف کرده تحت تأثیر زمیل خودش و هم دوره‌ای خودش، یعنی بفرمایید که ابن قضائری قرار گرفته و میگن این شاهد هم دارد در مواضع دیگری هم همین تعابیر، یعنی تحت تأثیر او قرار گرفته، نجاشی تحت تأثیر ابن قضائری قرار گرفته. لذا اگر ما اصل ابن قضائری رو نپذیرفتیم طبعا تابع او یعنی نجاشی هم در این مورد نباید بپذیریم. بعد هم میفرمایند که فضعفه لوجود الارتفاع فی العقیده، میگن تضعیفش هم از باب ارتفاع در عقیده یعنی همون غلو و هو لا ينافي الوثوق بقوله و نقله. قبلا هم با ما گفتیم که ما ضعف عقیده رو این رو سبب نمیدانیم برای اینکه بگیم که این کلامش قابل اعتنا نیست، که بعد ما پاسخ هم دادیم به این. پاسخ ما چی بود؟ گفتیم ضعف عقیده با ضعف عقیده داریم. یه وقت از طرف یه آدم معمولی ضعیف العقیده است، یه وقت از نه از رؤسای یک مذهب انحرافی است. اینا باید هم دیگه جدا بشه. آدمی که به قول ما ایدئولوگ یک مکتب و یک مذهب انحرافی و یک تفکر انحرافی است، این آدم هیچ بعید نیست که به خاطر توجیه مذهب و مکتب خودش بیاد و دروغ‌هایی را بسازه. لذا نمیشه به این راحتی بهش اعتماد کرد، کمان که در مورد علی بن ابی حمزه بخارنی این مطلب رو به تفصیل گفتیم و دیگه تکرار نکنیم. زمیل بودن، همشاگردی بودن، هم دوره بودن، هم عصر بودن. زمیل یعنی همشاگرد، همکار مثلا هم دوره بودن شما زمین. خب و این تعبیر ایشون میگه به همین جهت است که شما میبینید که وحید بهبهانی فرموده است که و روایت الاجله و من اجمعت الاصابه على فسی ما یسته و عن کبن ابی عمیر و ابن المغیره و الحسن ابن محبوب و البزنتی و الحسن ابن علی ابن فضال تشهد به بطاقته و الاعتماد علیه. میگه بابا بزرگانی از اون نقل کردن، بزرگانی که اینا جزء اصحاب اجماع هستن، اینا از اون نقل کردن. خود این شهادت میده به وثاقت ابی جمیله و اینکه میشه به او اعتماد کرد و یؤیده او کونه او کثیر روایت فراوانی هم دارد. این نشون میدهد که ابو جمیله اینچنان نبوده است که ابن قضائری و به تبع او نجاشی گمان کردن فکر کردن انسان ضعیفیه. نه ضعیف نیست. قبلا هم گفتیم مورد نقضی که شما برای ما میارید بعد موردی باشد که قطعی و ضعف باشد. حالا بر فرض مثال شما بگید نه ما جمود میکنیم رو حرف نجاشی و ابن قضائری که میگیم اون دوتا حرف درستی زده باشن در جای خودشون فی حد انفسهما، فی حد انفسهما حرفشون قابل قبول باشند، خب این معارضه. از اون بر توصیقاتی هم دارد یا لااقل درباره او سکوت هم شده است، مثل شیخ سکوت کرده است و لذا این نمیشود قطعی و ضعف نیست. و قبلا هم عرض کردم که صفوان فقط همین یه روایت رو از مفضل ابن صالح دارد در کتب اربعه و خب این هم این بحثی است که آیا به خاطر یه روایت این مورد نقص حساب میشه یا نمیشه. مورد شهاب بله نه وحید بهبهانی بود، از وحید بهبهانی. مورد چهارم از موارد نقض بر بفرمایید که صفوان بن یحیی آیا عنایت دارند و اگر عنایت ندارند عنایت داشته باشند، مبنی بر این که به این نکته که بحثی که ما الان خدمت شما داریم کلیاتی است در باب علم رجال، ما یک نگاه کلان و کلی داریم به علم رجال، توصیقات عامه و مسائل از این قبیل اینا رو می‌خوایم، اما در ضمنش ما داریم روات فراوانی هم بررسی میکنیم به عنوان امثله، به عنوان موارد، به عنوان مصادیق، لذا این قابل استفاده و قابل قدردانی است. لذا رفقا اینقدر بفرمند این نکات رو داشته باشن، مطالبی در این کتاب گفته شده یا احیانا در حاشیه کتاب گفته میشود، اینو قدر بدونن. همین مطالب رو اگر انسان در ذهن بسپره و ملکه ذهنش بشه و حالا یا لااقل مراجعه بکنه اینها، این خیلی از نکات رجالی رو به او میدهد و او رو با خیلی از راویان آشنا میکنه، با خیلی از فضاهای رجالی آشنا میکنه، یعنی خیلی انسان جلو میاد. صرف یه مبادی و مقدمات کلی نیست، کلیات ابوالبقا ما اینجا نمیخونیم، نه، ببینید که ما داریم این افراد رو هم نام میبریم، بحث میکنیم، توضیح و تضعیفشون رو بررسی میکنیم، لذا از این حیث هم آیان با این موارد فقط به عنوان مثال برخورد نکنند، بلکه بالاتر از این توصیح و تضعیف اینها رو هم روش دقت بفرمایند، کما اینکه شاید دقت هم داشته. خیلی مورد نقض بعدی عبدالله ابن خداش منقریه که با صفوان ابن یحیی از اون نقل کرده است. نجاشی اون رو تضعیف کرده و گفته که وفی مذهبهی ارتفاع ضعیف جدا وفی مذهبهی ارتفاع، از خواهی این قلوب مذهبش مرتفع بوده نگه، خب خیلی تعریف کرده گفته خیلی مذهبی بوده، نه، یعنی در مذهب او ارتفاع بوده، یعنی قلوب بوده. توسی علیه الرحمه ایشون رو از رجال امام صادق و امام کاظم و امام جواد ذکر کرده، حالا امام رضا این وسط نیست هم مذهبتون که، ولی مدفوزمتی هم از او ذکر درباره او ذکر نکرده. کشی توصیق کرده بود، گفته بله، قال العیاشی، قال ابو محمد عبدالله ابن محمد ابن خالد ابو خداش عبدالله ابن خداش، حالا به اسامی مختلفی که او شناخته میشه در اسناد روایی ثقتون، خب شما میدونید که ایشون توصیق هم کرده است. خب ایشون میگن که اون کسی که عیاشی از نقل کرده تیالسیه و من نقل عنه العیاشی هو تیالسی از ثقت الذی هو من اصحاب الامام العسکری. بعد ایشون میگن و لعل توثیقه، یعنی توثیق تیالسی مقدم است بر تضعیف نجاشی. چرا مقدم است بر او؟ خصوصا اذا كان تضعیفه مستندا الى الارتفاع في العقیده. بالاخره تو عرض کردیم خود نجاشی میگه که ضعیف جدا و فی مذهبه ارتفاع، این خود نشانگر این است که اصلا تضعیف نجاشی ناشی از این بوده که اون میگفته این غالیه. قبلا هم ما پنبه قلوب رو داریم یادتون بیاد، گفتیم این قلوبایی که اینا متهم کردن فلانی غالیه، فلانی اهل ارتفاع، فلانی از غلاته، خیلی در کلام قدما برای ما امروزی ها قابل استفاده نیست، اونا خیلی سختگیر بودن در این مسئله. میفرماد که اذا کان تضعیفه مستندا الى الارتفاع في العقیده على ان ما يسمونه القدماء غلوا كنفي السهو عن النبي اصبح اليوم من ضروريات مذهب الشيعه. میگه چیزی که قدیمی ها میگفتن این غلو، مثل همین نفی سهو النبی، نفی سهو از پیامبر، این الان از ضروریات مذهب شیعه شده، لذا نه تنها غلو نیست بلکه خیلی هم خوبه، نشون میده چه شیعه خوبی بوده، بهتر به عکس شده است. حرف هم خواهد بود که بهشون میگن ظاهر این است که تضعیف نجاشی هم به خاطر اعتقادش باشه و بگن تو اهل غلوه. اولا گفتیم که این غلوهش معلوم نیست غلوه حقیقی باشه و غلوه سخت ایرانه ایست. ثانیا بحث برمیگرد به اعتقاد و ما گفتیم ضعف اعتقاد این مستلزم نیست که و عدم پذیرش کلام را. خب پس بخوایم خلاصه بکنیم مطلب غلو رو، اولا مفهوم غلو دقیقا معلوم نیست که کدام مرتبه از اون مراد نجاشی است و چه بسا مرتبه ای از غلو باشد که در نزد ما اصلا غلو به شمار نیاید. ثانیاً غالی بودن منافاتی با ثقه بودن و راستگو بودن ندارد و بنابر عقیده متأخرین ممکن است کسی غالی باشد و ثقه هم باشد. پس ثقه بودن صرفاً به معنای راستگو بودن در نظر گرفته می شود. این مبنا مبنای ثابت در نزد متأخرین است. متأخرین روی مبنا تأکید دارد. پنجمین نقضی که ذکر شده است معل بن خنیس هست. گفتن نه، از معل بن خنیس نقل کرده و معل بن خنیس این ضعیف بوده. خب حالا اگر آیه ذکر مبارکشون باشد توی منبرهایی که رفتید احیانا از این معل بن خنیس شما نام بردید و به ذهنتون چه بسا نبوده است که این معل بن خنیس آدم ضعیفی باشد. چطور میشه بسا این گفتن ضعیفه؟ خب معل بن خنیس هم از این جور افراد است که ما اگر از این ور تضعیف داریم از اون ور روایاتی در شأن او داریم که الان اشاره میکنیم. خب صفوان بن یحیی بفرمایید که از معل بن خنیس نقل کرده است. ایشون فرموده است که نجاشی رو تضعیف کرده. چی فرموده؟ نجاشی فرموده ضعیف جدا لا یعول علیه، به او اعتماد نمی شود. اما نجاشی در این کلام خودش تحت تأثیر کلام زمیل خودش و رفیق و همدورهی خودش ابن قضائری بوده. ابن قضائری چی فرموده درباره او؟ حالا بنابراین کتابی که الان موجود هست داریم عرض میکنیم، گفته کان اول امرهی مغیری یا آیه متن میبینن کان اول امرهی مغیرن نخواهده مغیری یا. یعنی چی؟ ایشون گفته این آقای بفرمایید که معل بن خنیس در آغاز امر از اصباع مغیرت ابن سعید بود. اول کار از پیروان و اصباع مغیرت ابن سعید بود. ثم دعا الى محمد ابن عبدالله، سپس تغییر ریل داد، ریلش رو عوض کرد، رفت توی مسیر دیگه، سپس از اصباع محمد ابن عبدالله شد و به سوی او دعوت کرد. و فی هذه الظنه اخذه داود ابن علی فقتله. داود ابن علی والی مدینه در دوران حکومت بن العباس هست. داود ابن علی والی مدینه در دوران حکومت بن العباس. این داود ابن علی که والی مدینه بود در همون ایامی که معل بن خنیس افراد رو فرا میخواند به محمد ابن عبدالله و اونها رو دعوت، مردم رو دعوت میکرد پیروی از محمد ابن عبدالله، در اون ایام داود ابن علی معل بن خنیس رو گرفت و به قتل رساند، اعدام کرد. میگه در غلاطه یضیفون الیه کثیرا ولا ارى الاعتماد على شیء من حدیثه. خیلی در مورد او گفتن اما اینا همه حرفای به خودیست و من میبینم که اعتماد بر اون نمیشه. اما مغیرت ابن سعید رو من فقط یه اشاره بهش بکنم و اونی که مغیرت ابن سعید این از شیعان بود، از پیروان امام باقر علیه السلام بود، لکن از امام باقر علیه السلام منحرف شد و به شدت با امام باقر علیه السلام دشمن شده بود. امام باقر مغیرت ابن سعید از ملاعین هست، از کسایی که لعنت شده، از ملاعینه و یکی از خیانتهای او و یاران اصحابش این بود که اینها کتابهای شیعیان را امانت می گرفتن.
چون در لابلای شیعه بودن دیگه، شیعه رو اونا اعتماد میکردن، میگن از مذهب خودمون، از طائفه و گروه خودمونه. میگفتن آقا اون کتابی که تو نوشتی، روایات مثلا امام رو نوشتی، این کتابت رو من قرض دادن چقدر خوشم باشه مطالعه کنم یا از این نسخه برداری کنم مثلا، یه همچین چیزی. کتابهای شیعیان رو امانت میگرفتن، در این کتابها تغییراتی ایجاد میکردن و روایات اهل بیت رو دستکاری میکردن، توش دست میبردند، کم و زیاد میکردن. مثلا یه لا اضافه میکرد بر سر فعل، فعل مضارع مثلا یه لا اضافه میکرد، یا اگر لا بود حذف میکرد، یا تعابیر این یورید رو یزید میکرد، یزید رو یورید میکرد. به همین ترتیب تغییراتی در اینها ایجاد میکردن. مثلا اگر امام علیه السلام فرموده بود یجوز، این تبدیلش میکرد به لا یجوز. و طبیعتا این تحریفات از دید شیعیان پنهان میماند، ولذا این روایات تحریف شده در میان شیعه انتشار پیدا میکرد. خب این خیانت خیلی خیانت بزرگیست، خیانت خودی هاست، چون اینا با لباس خودی و با ماسک خودی چنین خیانتی میکردن، لذا خیلی خیانت مؤثری بود. شیعان در مقابل مخالفین در مذهب موضع داشتن، با اونا اعتماد نمیکردن، اما به اینا اعتماد میکردن چون اینا رو هم مذهب خودشون میپنداشتن. لذا اهل بیت این مغیرت ابن سعید رو لعن کردن. چی؟ نه حتی قالی بودن نبود، بلکه دشمن اهل بیت شده بودن. ها بالاخره دشمن امام شده بود، دشمن اهل. گاهی اوقات اینا مقامه ای داشتن، گاهی اوقات خواسته هایی داشتن، میدن امام خواسته اونا رعایت نمی کنن. ما حتی مثلا داریم مثلا شخص آمده از خدمت امام صادق علیه السلام سوالی ازشون کرده، امام پاسخ دادند، این پاسخ به دل طرف نشسته، احساس کرد این پاسخ نادرستی، آمده شده از مذهب تشیع خارجی، گفته نه با آمد تا دیروز فکر کردم این آدم چیزی حالیش میشه، چیزی میفهمه، ببین جواب آمده چی داده. این پرستان این چه نمیدونه، ما به خود بگیم امامه، امام اینطوری جواب میده، یعنی در این حد. خب این ناشی از این بوده که اینها مقام امام رو درک نمیکردن که درست، نه بالاخره اون انرجولشون داشتن، انرجولشون داشتن سر موضوعاتی احساس میکردن، یا حسادت. امام علیه السلام از یه نفر تعریف میکرد، تمجید میکرد، این حسادت میکرد به او و بیدید که هر کار میکرد امام یعنی تمجید رو از این نمی کنه، حسادت میکرد. بالاخره آدم های اون با آدم این زمان فرقی نمی کنن. الان آدم ها سر چی با آدم های دشمن میشن؟ او همینطور، این نبود که همه پیرو اهل بیت باشن، که خیلی دشمن میشدن به اهل بیت. خب بنابر نقل ابن بزاهری در آغاز امر بگیم که معلم خنیس دعوت به سعید به مغیرت ابن سعید میکرد، بعدن هم شروع کرد دعوت کردن محمد ابن عبدالله ابن حسن معروف به نفس زکیه، بعدن هم دعوت به این میکرد. البته این محمد ابن عبدالله ابن حسن انسان خوبی بود البته، ولیکن به هر حال نباید به او دعوت کردن، به امام زمانش دعوت کردن، نه به یه شخص دیگری، ولیکن این محمد ابن عبدالله ابن حسن معروف به نفس زکیه انسان خوبی هم باشد، که در سال 1045 ایشون به شهادت رسید. عرض خدمتتون که خب این مطلبی که اینجا وجود داشته، اما آیت الله سبحانی پاسخ میدن، پاسخشون این هست که میفرمان که ان معلم ابن خنیس من الشخصیات القلقه التي اختلفت في حق الروايات، بالاخره مختلفان فی هست روایات در شأن او، ما چند جور داریم، لکن اگر شما به کتاب الغیبه شیخ طوسی علیه الرحمه مراجعه بکنید، اونجا شیخ طوسی فرموده است که وقتی داوود ابن علی یعنی همون والی مدینه این معلم ابن خنیس رو گرفت و اعدام کرد و به شهادت رساند، این موضوع بر امام صادق بسیار گران آمد و سنگین تمام شد و سخت برای امام، تا جایی که خطاب به او فرمود، امام صادق خطاب به داوود ابن علی والی مدینه فرمود یا داوود علام قتلت مولای و قیمی فی مالی و عیالی، برای چه کشتی اون مولای من و قیم من دوست من بالاخره کسی که سرپرست بوده است در اموال من و در خانواده من، یعنی اینقدر این به من نزدیک بوده. ایشون میفرمه معهاده از روایات المتوافره لا یمکن الرکون الی قول رجال دین، با وجودی همچین روایاتی ما نمیتوانیم به قول رجال دین اعتماد بکنیم. از اون جاهاییست که قول رجالی در مقابل روایات معصومین قرار گرفته است. عنایت بفرمایید که تعابیر امام صادق علیه السلام در شأن معل بن خنیس در روایاتی که به دست ما رسیده عجیبه. اونقدر که حضرت از اون تعریف فرموده است و در غم شهادت معلا ناراحتی کرده، شاید درباره کمتر کسی چنین چیزهایی رخ داده باشد. لذا خب ما چه کنیم با این روایات؟ ما با این روایات چه کنیم؟ به هر حال اهل بیت امام صادق در چه مطالعی فرموده نمیدانیم. بگیم مثلا شده گفته کان اول امر این مغیری، یا یه مدت کوتاهی منحرف بوده بعد توبه کرده اصلاح شده و قبول شده از بهترین یاران اهل بیت، لذا اون کلمات هم مربوط به دوران خوبیشه. به هر حال شخصیتی نیست که ما بگیم یک شخصیت ضعیف به آنچنانی است که اگر صفوان بن یحیی از اون نقل کند پس دیگه صفوان بن یحیی هم زیر سوال میره. خب این یک نکته. نکته دیگه که شاید از جهاتی دیگه تیر خلاص به این بحث باشد اون هست که آقا جان اصلا میان صفوان و ایشان زمان طولانی فاصله است. صفوان ابن یحیی در سال 210 هجری از دنیا رفته. خب داوود ابن علی عرض ازتون که در سال 133 هجری از دنیا رفته، کشته شده. عرض ازتون که خب داوود ابن علی کیه؟ داوود ابن علی والی مدینه است. خود این داوود ابن علی که در سال 133 هجری کشته شده، خودش قاتل معل ابن خنیسه. دقت بچه‌ها کنم، یعنی بعد زمانی که زنده بوده او رو کشته، بعد از مرگش او رو نکشته که، زمانی که زنده بوده او رو کشته. پس شما می‌بینید که قبل از سال 133 هجری معل ابن خنیس به شهادت رسیده، کشته شده توسط داوود ابن علی. صفوان بن یحیی کی مرده؟ سال 210 هجری مرده. ما میبینیم که میان قتل معل بن خنیس خب تا زمان احمدتون که رحلت صفوان یک زمان طولانی 70-80 ساله فاصله است. شما فقط همین 133 رو تا 210 حساب بکنید چقدر فاصله است؟ ها؟ 77 سال فاصل است. خیلی خوب، تازه معلوم نیست که داوود ابن علی سال آخر عمرش او رو کشته باشه، شاید چند سال قبلش رو کشته باشه. لذا پس این زمان باز میتونه بیش از این هم باشه، حتی تا حدود 80 سال هم بره. یه نکته. نکته این که ما درباره صفوان نداریم، حالا ما تاریخ تولد صفوان رو نمیدانیم، اما در حالات صفوان هیچ کس نگفته از صفوان کان من المعمرین. صفوان از کسان نیست که زیاد عمر کرد، 100 سال و 120 سال و 130 سال اینها عمر کرد، چون بالاخره زمانی که صفوان میخواست تحمل حدیث بکنه باید یه آدم حسابی باشه. بچه 4 ساله که نمیتونه تحمل حدیث بکنه، که یه مرد 20 ساله 25 ساله باید باشه حداقل که بتونه تحمل حدیث کنه، حدیثو دریافت بکنه. لذا این هم یک چیز دیگری است که به هر حال باید بگیم حداقل صفوان باید بیش از 100 سال یا حدود 100 سال باید عمر کرده باشه. ما چنین چیزی در مورد صفوان نداریم. گرچه حالا فونی صرف یه احتمال میشه مطرح کرد و شاهدی هم برای ذکر میکنن و دیگه فرصت ما تمام هست. هر شما فهمتون که بله، خلاصه کلام این شد، خلاصه کلام این شد که صفوان ابن یحیی تازه همین روایتی هم که شما میگید که او نقل کرده، این روایت که نیست در حقیقت، چون معل ابن خنیس از مؤلفین و از صاحب کتاب ها بوده، خودش صاحب کتاب بوده، مؤلف بوده. صفوان ابن یحیی کتاب معل ابن خنیس را نقل کرده است. خب این فاصله زمانی میان این دو نشان میدهند که یک کسی واسطه بوده میان صفوان ابن یحیی و معل ابن خنیس، و علا فرض این که معل ابن خنیس ضعیف هم باشد، صفوان ابن یحیی که مستقیم از اون نقل نکرده، ما در قاعده تصفیه میگیم اینا مستقیماً از غیر ثقه نقل نمی کنن، اما با واسطه این از تحت اون قاعده خارج است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و صلی الله علی محمد و آله محمد و آله محمد.